انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع بلقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. پس از آن مشاهیر را خواهد شنید. تاجیکستان در هفته برنامه بعدی ماست و سپس پرتوی از آفتاب رو میشنوید و پایان بخشی برنامه های شامگاهی ما در مطب روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش همکاری های تاجیکستان و شوئیسریا در زمینه انرژی، گشایش نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی و صنعتی در سغد، امنیت منطقه محور رایزنی وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان، و تیم ملی جلوی ایران به تاجیکستان سفر میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی و مجله خبری این ساعت در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. همکاری های تاجیکستان و شوئیسریا در زمینه انرژی افزایش می‌یابد. در دیدار فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی تاجیکستان با مارتین سلادین مدیر عامل دفتر همکاری های اقتصادی شوئیسریا در خصوص همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف و از جمله انرژی تبادل نظر صورت گرفت. قهارزاده و سلادین در مورد اجرای پروژه های سرمایه گذاری و دیگر موضوعات مهم بحث و گفتگو کردند. در پایان این دیدار وزیر دارایی تاجیکستان و مدیر عامل دفتر همکاری های اقتصادی شوئیسریا الحاقی موافقت نامه بین دولت های دو کشور در خصوص ارائه کمک های فنی و مالی به پروژه انرژی خصوصی پامیر 3 را امضا کردند. نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی و صنعتی سوق در حال برگزاری است. این نمایشگاه به مناسبت 31 سالگرد استقلال تاجیکستان تا 9 سپتامبر دایر است. در این نمایشگاه شرکت های کشاورزی و کشاورزان محصولات از جمله کارتاشکا، پیاز، سبزی، گوشت، برنج، روغن، میوه و شیر را با قیمت ارزان تر از بازار به اهالی عرضه می کنند. امنیت منطقه و تقویت مشارکت روسیه و تاجیکستان محور مذاکرات روز دوشنبه وزیران امور خارجه دو کشور بود. سراج الدین مهر الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان امروز از روسیه بازدید و با مقامات عالی این کشور دیدار کرد. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، طی دیدار سرگئی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه با همتای تاجیک خود در خصوص برنامه دیدارها و مذاکرات مقامات عالی دو کشور تا پایان سال جاری میلادی و جنبه‌های مهم دستور کاری دو جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. لاوراو و مهردین همچنین موضوعات توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، مهاجرتی و آماده‌سازی کادر متخصص را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف همچنین در مورد اجرای توافقات حاصل شده بین رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان طی تماس‌های اخیر آنان تبادل نظر کردند. تعطیلی بزرگترین مرکز فروش و توزیع کتاب مذهبی در شهر دوشنبه. مدت است بزرگترین مرکز فروش و پخش کتاب‌های مذهبی در شهر دوشنبه بسته شده است. دعوت میکنم نظر تعداد از شهروندان شهر دوشنبه را در این باره بشنوید.
شعبه دینی اصلا همین مدرسه مغازه مطلی مدرسه
از چه کتاب را اونجا میشد یافتن؟
اکو کتاب دینی اصلا قرآن، کتاب مثلا، کتاب حدیث، فشتر گرفته میشد حاضر راستی که اونو بدونم
کبار در دولتی کبار باید بزرگ کبار میره همه همه کبار همه چی هستن نبوده همجا میومید بگیرید
اساسا از گجا میدانه بیجا این کتاب فروش کتاب دینه
من همون وقتی همون میدونستم که کبار میرفته میومدون بدا کبار در کتاب دینه اینجا در هستم
پیش مسجد مرکزی چی؟
پیش مسجد هم هستم میومید اساس کرده میشه هستم
ضرور است مغازه کتاب دینی بودن یا نه؟
البته ضرور است
چی ضرور است؟
خب اگون چیزی نمیفهمید اگه تا میفهمید خوب نیستی؟
اگه کتاب دینی مثال همین ماشید کتاب وقت کرونا سه بخونیم خیلی کار ضروری باید نیست های برای باید
گویا ضرور است که چند مغازه فروش کتاب دینی باشد
ها که باشده چرا به کویدهی باشد یک مثلا همه دولت مثلا همین دولت که میخوان خیلی کتاب ها هست هایی چیزوی باید نفروشنده مثلا زیر نظرات باشه با خوبایده مثلا همه مثلا به چی میگیرده مثلا چی میگم به جانجال بگیری کندن بگیری اگون کچی مرا مثلا دخولت نمیگیری
آمادگی تاجیکستان برای فصل سرما کارکنان نیروگاه بایغازی اعلان کردند که به طور جدی برای تولید منظم برق در تیرماه و زمستان 2022-2023 آماده می شوند. تاجیکستان برق را بیشتر از نیروگاه های برقی آبی تولید می کند و در حال حاضر تأمین کننده اصلی برق کشور نیروگاه نارک است. در همین ارتباط محمد امین محمد سیدزاده مهندس کلان نیروگاه نارک در تاجیکستان گفت متخصصان این نیروگاه در حال حاضر مشغول تعمیر و نگهداری تجهیزات برای بهره برداری منظم و تأمین برق در فصل زمستان هستند. و افزود تعمیر دیگ سیستم گرمایش و تأمین آب نگه داشتن دیزل گنراتورها در حالت آماده به کار انجام شده است. او اظهار کرد تاجیکستان 115 میلیون دلار کمک برای بازسازی نیروگاه نارک دریافت کرد. تای هفت ماه امسال 12,502.7 میلیون کیلووات ساعت برق در تاجیکستان تولید شده است که بیش از 93% آن مربوط به نیروگاه های برق آبی است. در دیدار زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان با محمد سلیمان المشعان معاون توسعه و همکاری‌های بین‌المللی وزیر امور خارجه کویت بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف مورد علاقه تاکید شد. زبیدزاده و سلیمان المشعان در مورد دستور کار سیومین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی تجاری علمی و فنی دو کشور که 9 تا 22 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد تبادل نظر کردند. قرار است در حاشیه این کمیسیون همچنین نشست تاجران و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و کویت برگزار شود. هیئت کویت همچنین از تعداد از تأسیسات اقتصادی و صنعتی تاجیکستان نیز بازدید خواهد کرد. شایان ذکر است که روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و کویت در 31 مارس سال 1995 برقرار شده، در 24 ایون سال 2013 سفارت تاجیکستان در این کشور به طور رسمی آغاز به فعالیت کرد. میان دو کشور 16 سند همکاری به امضا رسیده است. انفجار تروریستی در نزدیکی سفارت روسیه در کابل و کشته شدن دانشجویان در صف روادید. دستکم 20 نفر از جمله دو کارمند سفارت روسیه در افغانستان بر اثر انفجار تروریستی روز دوشنبه کابل کشته شدند. افغانستان همواره در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد انفجارها و حملات تروریستی در منطقه‌های مختلف این کشور از جمله کابل، مسجدهای مزار شریف و قندوز و اخیراً هلمند بوده است که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت کابل در افغانستان اعلام کرد نیروهای امنیتی یک عامل انتحاری را نزدیک سفارت روسیه در کابل به قتل رساندند. شاه محمود دبیر دوم سفارت روسیه در کابل و یک کارمند اداره امنیتی سفارت در حمله تروریستی امروز نزدیک این سفارتخانه کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو امیدوار است عاملان حمله تروریستی نزدیک سفارت روسیه در کابل در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی شوند. افزایش خودروهای حمل و نقل عمومی در شهر دوشنبه. تعداد خودروهای حمل و نقل عمومی در دوشنبه 41% افزایش یافت. با گفته مقامات این تصمیم به دلیل افزایش تعداد مسافران گرفته شده است. از اول سپتامبر 195 دستگاه اتوبوس در خطوط حمل و نقل حرکت میکنند که این تعداد پیش از این 120 دستگاه اتوبوس بود. تعداد مینیبوس ها نیز 15% افزایش یافته است. همچنین شهرداری دوشنبه تصمیم گرفت مسیر جدید را به سمت بازار کوشانیان ایجاد کند. گروه های عراقی هر گونه اختلاف سیاسی را کنار گذاشته و یکدیگر را به حفظ آرامش دعوت و خواستار برپایی موکب های مشترک برای خدمت به زائران اربعین شدند. در همین ارتباط گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را بشنوید.
به احترام اربعین حسینی، این روزها گروه های عراقی هر گونه اختلاف سیاسی را کنار گذاشته و مناقشه تحولات داخلی را به بعد از راه پیمایی عظیم اربعین موکول کردند.
هنالک هدنه ما بعد از یار الاربعینیه؟
موکول کردن بررسی تحولات سیاسی به بعد از اربعین حسینی خواسته مشترک همه گروه های عراقی است. عراقی ها علی‌رغم اختلافات داخلی نمی خواهند در روند ارائه خدمات به زوار اربعین مشکلی پیش بیاد.
این اقدام گروه های عراقی با هدف خدمت رسانی همه اقشار این کشور به زوار اتخاذ شد. از فعالیت ستاد اربعین عراق مستقر در مرزهای این کشور با جمهوری اسلامی ایران گرفته تا ارائه خدمات لوجستیک نهادهای مردمی که این روزها سرگرم به پا کردن موکب ها در طول مسیرهای منتهی به کربلا هستند.
هناك مذكرة تفاهم بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق.
میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تفاهم نامه همکاری امضا شده. بر اساس این تفاهم نامه قرار شد تمامی موانع پیش روی ورود زوار به عراق برطرف شود. بر همین اساس توافق شد روزانه 100,000 زائر از مرز مهران، 70,000 زائر از مرز شلمچه، 30,000 زائر از مرز چزابه و 12,000 زائر از مرز خسروی وارد عراق شوند و مرز سومار را نیز برای ورود خودروهای موکب مهیا کردیم.
ما منتظر شماها هستیم، ما همه چیز آماده کردیم، از هیئت ها، از مواکب، از ماشین ها، از غذا، از همه هر چی دوست داری آماده هست و فقط ما منتظر شماها هستیم.
با این وجود زائر ایرانی مد نظر قرار دهد که در ماهای گذشته اختلافات سیاسی میان گروه های عراقی بسیار بالا بوده. بر همین اساس توصیه ما با آنها این است که در طول راهپیمایی اربعین از هر گونه مناقشه مسائل سیاسی عراق خودداری کنند و شعار همه الحسین و یجمعونا باشد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تعطیلی موقت گذرگاه جرتپه در مرز ازبکستان و تاجیکستان. گذرگاه مرزی جرتپه در ناحیه ارگود ولایت سمرقند در مرز ازبکستان و تاجیکستان از 5 تا 16 سپتامبر برای رفت آمد شهروندان و وسایل حمل و نقل به طور موقت تعطیل خواهد شد. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی کمیته دولتی گمرک ازبکستان، تعمیرات اساسی بناها و آبادانی محوطه باعث تعطیلی موقت این گذرگاه شده است. این محدودیت برای کارمندان خدمات دیپلماتیک، سازمانهای بین المللی و اعضای هیئت‌ها، کارمندان سازمانهای خارجی فعال در چارچوب اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، رانندگان حمل و نقل بین المللی، شهروندان ازبکستان و تاجیکستان عظیم کشور خود، شهروندان کشورهای سوم عظیم تاجیکستان اعمال نمی‌شود. زمین لرزه 6.8 ریشتری که روز دوشنبه در جنوب غربی چین به وقوع پیوست، علاوه بر خسارات گسترده در منطقه زلزله زده، جان حداقل 21 نفر را نیز گرفت. منابع خبری چینی صبح روز دوشنبه از وقوع زمین لرزه با بزرگی 6.8 درجه در مقیاس امواج درونی زمین در منطقه جنوب چین خبر دادند. این زمین لرزه حدود ساعت 12:50 دقیقه ظهر و وقت محلی در منطقه خودمختار تیبت در جنوب غربی چین رخ داده است. اسوسییتد پرس در خبر به نقل از رسانه‌های دولتی در چین گزارش داد در ساعات اولیه انتشار خبرها درباره وقوع این زلزله که مناطق از استان سیچوان چین را به لرزه درآورد، رسانه‌ها از جان باختن 7 نفر خبر داده بودند. نمایشگاه تجارت و خدمات پکین با حضور ایران، نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین که از سال 2012 برگزار می شود با عنوان یک ویترین بزرگ نمایش دهنده تلاش های چین برای سیاست گشایش و همکاری جهانی محسوب می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین در این باره را بشنوید.
نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین که از سال 2012 برگزار می شود به عنوان یک ویترین بزرگ نمایش دهنده تلاش های چین برای سیاست گشایش و همکاری جهانی محسوب می شود.
این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی است تا کشورها با اشتراک گذاشتن تولیدات خود صادراتشان را به دیگر کشورها افزایش دهند.
کشورهای ژاپن، استرالیا، سوئیس، کره جنوبی و ایتالیا از جمله کشورهای حاضر در این نمایشگاه هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این نمایشگاه برخی محصولات و دستاوردهای خود را در قالب پاویون ملی ایران به جهانیان معرفی می‌نماید.
نمایشگاهی که در چین برگزار میشه به دلیل حجم روابط خارجی که چین با کشورهای دیگه جهان داره داره اهمیت بسزایی است و کشورهای بسیار زیادی در این نمایشگاه شرکت میکنن. خوشبختانه خب ما هم در این نمایشگاه حضور فعالی داریم و خدمات تجارت میتواند کمک بسیار زیادی رو در زمینه روابط تجاری دو کشور داشته باشه.
در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه خدمات پکن تلاش شده از قسمت‌های مختلف اقتصادی ایران شامل کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدمات شرکت‌های بزرگ و فاخر ایرانی حضور پیدا کنند و من امیدوارم که دستاوردهای ملموس و قابل ملاحظه‌ای برای این شرکت‌ها و برای کشور عزیزمون رقم بخوره.
این گونه نمایشگاه می‌تواند به توسعه مناسبات اقتصادی کشورها شتاب بیشتری بخشد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه کالا و خدمات پکن.
کمک مالی شهرداری دوشنبه به مناسبت سالروز استقلال تاجیکستان. در آستانه فرارسیدن 31 سالگرد استقلال تاجیکستان، شهرداری دوشنبه به 5000 نفر از ساکنان کمک مالی میکند. قرار است در بخشنامه که رستم امام‌علی شهردار دوشنبه امضا کرده است و 5000 نفر از شرکت کنندگان و معلولان جنگ جهانی دوم، معلولان مادرزادی، افرادی که در مراکز بازپروری نگهداری می شوند و یتیمان کمک مالی شود. همچنین بر اساس این تصمیم بخشداری های پایتخت موظف شدند در آستانه تعطیلات نسبت به کمک های مادی به یتیمان و بازماندگان و افراد بی سرپرست اقدام کنند. در خبرهای شهرداری از میزان مشخص کمک‌های نقدی و مادی و همچنین کل مبلغی که از بودجه شهر برای این منظور اختصاص داده شده است مطلب ذکر نشده است. جشن‌های سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان هر سال 9 سپتامبر برگزار می‌شود. یسرا سلیمانی از نابغه‌های ریاضی دنیا برای ششمین بار قهرمان مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی 2022 شد. یسرا سلیمانی دختر 15 ساله اهل شهرستان پنوچ استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی 2021 نیز که با حضور 17000 دانش آموز از 3 کشور جهان و صورت آنلاین برگزار شد در سطح خودش مقام اول را به دست آورده بود. کرونا در ترکیه همچنان قربانی می‌گیرد. در یک هفته گذشته 231 بیمار کرونایی در ترکیه جان خود را از دست داده اند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
دیگر از محدودیت‌های سخت گذشته و قانون ماسک و واکسن اجباری خبری نیست، اما آمار کروناییان مبتلا به سویه‌های جهش یافته همچنان افزوده می شود. در هفته ای که گذشت بیش از 80000 شهروند ترکیه به کرونا مبتلا شده و 231 بیمار کرونایی جان باختند.
به نظرم تدابیر کرونایی را باید همچنان جدی بگیریم. شکر خدا کمی شرایط عادی شده، ولی این عادی شدن به منزله پایان کرونا نیست. و باید مسئولین مواظب ورود گونه‌های جهش‌یافته دیگری به کشور باشند.
فخرالدین کجا وزیر بهداشت ترکیه که اکنون خود نیز به کرونا مبتلا شده، همواره به هموطنانش توصیه می‌کند هر کسی باید خود مراقب سلامتیش باشد.
امروز دیگر ما نمی‌توانیم محدودیت‌های اجتماعی را مانند دو سال گذشته اعمال کنیم. مردم باید خودشان مواظب بوده و در زدن به موقع واکسن و رعایت فاصله اجتماعی سهل‌انگاری نکنند.
هم‌اکنون آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در ترکیه در مقایسه با دوره‌های پیشین همراه با مقررات و محدودیت‌های سخت بیشتر افزایشی در نوسان است. از ابتدای همه‌گیری تا کنون حدود 1/5 از جمعیت 85 میلیونی ترکیه به کرونا مبتلا شده و بیش از 100 هزار بیمار کرونایی با زندگی دنیا وداع کردند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، در ادامه چند خبر ورزشی را تقدیم حضورتان میکنیم. تیم ملی جودوی ایران به تاجیکستان سفر میکند. فدراسیون جودوی تاجیکستان با ارسال دعوتنامه به تهران، تیم ملی جودوی ایران را برای حضور در مسابقات جام ریاست جمهوری تاجیکستان دعوت کرده است. این رقابت ها طی روزهای 17 تا 20 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون جودوی ایران نیز پس از دریافت دعوتنامه موافقت خود را برای جهت حضور در این رقابت ها اعلان کردند. طبق برنامه ریزی فدراسیون جودوی تاجیکستان، این مسابقات در 5 وزن 66 کیلوگرم، 81 کیلوگرم، 90 کیلوگرم، 100 کیلوگرم و به اضافه 100 کیلوگرم برگزار خواهد شد. ضمن این که در بخش بانوان نیز مسابقات در 2 وزن برگزار خواهد شد که تیم ملی جودوی ایران فقط در بخش مردان و این رقابت ها اعزام خواهد شد. طبق تصمیم فدراسیون جودوی تاجیکستان، به نفرات اول تا سوم با ترتیب $4,000، $2,000 و $1,000 پرداخت خواهد شد. روزی مدال‌های رنگارنگ کاراتکاران ایران در باکو. ورزشکاران تیم ملی کاراته ایران در 3 روزی رقابت با برترین‌های جهان توانستند 2 نقره و 2 برنز کسب کنند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
روز مدال‌های رنگارنگ کاراتکاران کشورمان در باکو 2022 جمهوری آذربایجان. ورزشکاران تیم ملی کاراته کشورمان در 3 روز رقابت با برترین‌های جهان توانستند 2 مدال نقره و 2 مدال برنز کسب کنند.
شروع خوبی بود برای شروع مجدد کاراته ایران. من امیدوارم که ما انشالله بتونیم در میدان‌های دیگه با یک روند منطقی و با طی کردن یک فرایند صحیح بتونیم باز به اون روزهای اوج کاراته ایران دست پیدا کنیم.
کاراتکاران کشورمان رقابت‌های امروز را برای کسب 5 مدال شروع کرده بودند.
بهمن عسکری هستم، عضو تیم ملی کاراته. در وزن منفی 75 کیلوگرم تونستم مدال نقره را کسب کنم. خیلی خیلی متشکرم از تک تک عزیزانی که کنار من بودند، دعام کردند از مردم عزیز.
سارا بهمنیار هستم، نماینده وزن منفی 50 کیلوگرم کاراته بانوان. تو این دوره مسابقه تونستم بر غلبه از حریفانی از بلغارستان، اسپانیا، اتریش و ترکیه رای فینال مسابقات بشم و توی فینال با حریفی از ونزوئلا که رنکینگ 2 بودن مبارزه کردم.
خانم تراوت خاکسا در منفی 55 و آقای زبیالله پورشیب هم در منفی 84 توانستند با برتری مقابل حریفان خود مدال برنز این دور از مسابقات را کسب کنند.
امروز تونستم با غلبه بر حریفی از تیم ترکیه که رنگ 7 و کشور اسلامی هم مدال طلا را گرفته بود، تونستم 2-0 ببرم این بازی رو.
خدا رو شکر می‌کنم که قبل از اینکه برم زیارت آقای امام حسین که قرار شد بعد مسابقات حتما برم، با مدال دارم میرم و ازش خواستم که با اینکه دور بودم، هم زحمت میکشن همه کاراتکای دنیا، من امام حسین شرمندم نکن من امروز مدالو بگیرم بیام خدمته.
تیم ملی کاراته کشورمان با 9 ورزشکار در مرحله لیگ برتر باکو حضور داشت. در 4مین لیگ برتر کاراته 347 ورزشکار از برترین های جهان از بیش از 50 کشور در مجموعه ورزشی حیدر علیف باکو با هم رقابت کردند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان تقدیم حضورتان کردیم. عزیزان همراه، در ادامه با مجله سیاسی در خدمت شما هستیم. تنزل دموکرات آمریکایی عنوان تفسیری است که همکارمون آقای خلیلی آماده کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز شنبه طی سخنان در ایالات پنسیلوانیا جو بایدن رئیس جمهوری کنونی را دشمن ایالات متحده توصیف کرد. ترامپ که برای اولین بار بعد از تفتیش اف بی آی از ویلای او در ایالت فلوریدا در تجمع هوادارانش صحبت میکرد گفت: ما از خود در برابر تلاش های دروغین مخالفان دموکرات خود دفاع خواهیم کرد. ترامپ با بیان اینکه بایدن دشمنی واقعی کشور آمریکا است اظهار داشت: بایدن معتقد است که شعار ما یعنی آمریکا را دوباره عظیم کنیم امنیت کشورمان را تهدید میکند، اما این چپهای افراطی هستند که تهدید برای آمریکا محسوب میشوند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در فیلادلفیا با متهم کردن دونالد ترامپ و هوادارانش به افراطی‌گرایی از شهروندان آمریکا خواست که در انتخابات میاندوره‌ای این کشور افراطی‌گرایی را جانبداری نکنند. بایدن گفت: ترامپ و جمهوری‌خواهان خطری کنونی آشکار برای دموکرات آمریکا هستند. بایدن با توصیه به پرهیز از خشونت گفت: این دست من و شماست که جلوی حمله به دموکرات آمریکا را بگیریم. من معتقدم که آمریکا در نقطه عطف قرار دارد. بایدن گفت: هواداران آمریکا را دوباره عظیم کنیم وابسته به حزب جمهوری خواه مصمم هستند که کشور را به عقب برگردانند. عقب گرد به آمریکایی ها که در آن نه حق انتخاب وجود دارد، نه حق حریم خصوصی، نه حق پیشگیری از بارداری. جو بایدن همچنین خواستار نجات روح آمریکا شد و از کسانی که به قانون اساسی احترام نمیگذارند، به دولت شایسته اعتقاد ندارند و اراده مردم را به رسمیت نمیشناسند انتقاد کرد. به نظر میرسد فضای دو قطبی سیاسی شدید در آمریکا با اظهارات متقابل جو بایدن و دونالد ترامپ علیه یکدیگر و رد و بدل شدن اتهامات بزرگ علیه طرف مقابل التهابی بیشتر پیدا کرده و دو قطبی بی سابقه در جامعه آمریکا شکل گرفته است. نکته جالب این که هم بایدن و هم ترامپ مدعی هواداری از دموکرات آمریکایی بوده و طرف مقابل را در معرض خطر قرار دادن آن متهم میکنند. جدایی از این لفاظی ها، اما واقعیت این است که دموکرات در آمریکا در سایه تحولات دو سال اخیر به ویژه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال 2020 و واقعه های پس از آن، یعنی اعلام نتیجه رسمی این انتخابات با پیروزی بایدن، عدم قبول آن از جانب ترامپ و تشویق هوادارانش برای برپایی اعتراضات گسترده که سرانجام منجر به حادثه 6 ژانویه سال 2021 یعنی هجوم طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا شد، به شدت تضعیف شده و در واقع فقط اسم از دموکراتیا در بزرگترین کشور سرمایه‌داری جهان باقی مانده است. ضمن اینکه روز به روز بر نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا افزوده می‌شود، نظرسنجی جدیدی از شهروندان آمریکایی نشان می‌دهد 43% آنها فکر می‌کنند محتمل است که در یک دهه آینده جنگ داخلی در این کشور رخ دهد. نکته مهم این که ترامپ به عنوان مهمترین عامل اختلال در نظم سیاسی آمریکا در خلال 1.5 اخیر نه فقط از ادعاهای خود دست نکشیده است، بلکه همچنان بر تبل تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 کوبیده و مشروعیت ریاست جمهوری بایدن را زیر سوال می‌برد. ضمن اینکه او مدعی است که بایدن به عنوان یک دموکرات با ارائه طرح‌های به کنگره که به ادعای او و برخی جمهوری‌خواهان الهام گرفته از ایده‌های چپ‌گرایانه است، آمریکا را در معرض مخاطره قرار داده است. در مقابل بایدن بر این امر تاکید دارد که ترامپ و طرفداران او در قالب جنبش آمریکا را دوباره عظیم کنیم خطر بزرگ برای دموکراسی در آمریکا بوده و خواهانی به عقب بردن ایالات متحده هستند. واقعیت هرچی باشد، اما این مسئله مسلم است که دموکرات آمریکایی با بحران هویتی به سابقه مواجه شده و هر یک از دو جناح دموکرات و جمهوری خواه خود را طرفدار و حامی آن قلمداد کرده و طرف مقابل را به اندازه خطر برای دموکرات تصویر میکند. این شکاف در سطح ایالت‌های آمریکایی نیز به گونه مشابه وجود داشته و منجر به سیاست‌ها و رویکردهای دوگانه ایالت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات درباره مسائل مختلف از جمله سقط جنین شده است. کریستوفر وارشاو، استاد دانشگاه جورج واشنگتن و از نویسندگان کتاب دموکراتی پویا میگوید سیاست‌های ایالتی در آمریکا بیش از هر زمان دیگر متفاوت است و در حالی که ایالت‌ها در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی خود در جهت‌های متضاد حرکت می‌کنند، همه آمریکایی‌ها عمیقاً پیامدهای آن را صرف نظر از جایگاهشان در گروه‌های سیاسی حس خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی توجه شما را بار دیگر به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. افزایش همکاری های تاجیکستان و شوئیسریا در زمینه انرژی، گشایش نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی و صنعتی در سغد، امنیت منطقه محور رایزنی وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان، و تیم ملی جودو ایران به تاجیکستان سفر میکنند. از همراهی شما با این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
لحظات شامگاهتان پر از برکات الهی و آنچه که خواهد چنید تکراری راهی به سوی نور خواهد بود. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا.
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. خوشحالیم که در این وقت از روز با شما همراه هستیم. بله، از آن شنونده با یکی دیگر از مجموع برنامه های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که همکار عزیزمون جناب آقای خیرالدین قاسمی که در این سالها با این برنامه در خدمت شما عزیزان بودن از کار بازنشسته شدند و بنده این افتخار دارم تا از این پس با برنامه راهی به سوی نور در خدمت شما باشم. امیدوارم که خداوند به بنده توفیق خدمت به همه شما عزیزان رو عنایت بفرماید. همراهان عزیز، در ادامه با تفسیر ساده و روان آیات پایانی سوره شریفه حدید، یعنی آیات 25 الی 29 همراه شما هستیم. ابتدا به تلاوت آیه 25 از سوره حدید گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
ترجمه این آیه چنین است: بیگمان ما پیامبرانمان را با معجزات و دلایل آشکار فرستادیم و همراه آنان کتاب و وسیله سنجش فرو فرستادیم تا مردم به دادگری و عدالت برخیزند، و آهن را فرو فرستادیم که در آن نیروی سخت است و سودهایی برای مردم دارد تا از آن بهره گیرند، و تا خداوند معلوم دارد چه کسی او و پیامبرانش را در نهان یاری می کند. خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است. این آیه به موضوع نبوت و هدایت انسانها به سوی سعادت پرداخته و می فرماید: در طول تاریخ پیامبران الهی همراه با کتاب و معجزه مبعوث شدند تا مردم راه درست را از راه نادرست تشخیص دهند، بر اساس عدالت با هم رفتار کنند و از ظلم و تجاوز به حقوق یکدیگر بپرهیزند. طبیعی است که برخی افراد از حدود الهی تجاوز کرده و راه ظلم و تعدی را در پیش می گیرند. برای مقابله با آنها نیاز به قدرت و ابزار مناسب است. یکی از عناصر طبیعی که همواره در ساخت ابزارهای مورد نیاز بشر نقش بسیار مؤثری داشته آهن است که امروزه نیز بدون آن چرخ همه کارخانه ها و صنایع دنیا از کار می افتد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی،
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
در روزگاران قدیم از شمشیر و سپر و نیزه برای مقابله با سلطه‌جویان و ستمگران استفاده می شد و در عصر حاضر تفنگ و توپ و تانک از ابزارهای این کار است. بدیهی است که لازمه مبارزه با ظالمان وجود نیروهای مؤمن و مجاهدی است که آماده جانفشانی در راه حق و دفاع از آیین الهی و پیروان آنها باشند. از این آیه می آموزیم: 1. پیامبران مردم را بر انجام کارهای نیک و دوری از ظلم و گناه مجبور نمی کردند، بلکه معیار و میزان حق و باطل را برای آنها روشن می ساختند تا مردم به اختیار خود بر اساس حق و عدل عمل کنند. دوم اینکه یکی از اهداف بعثت پیامبران در کنار تعلیم و تربیت مردم برپا داشتن عدالت در جامعه است و نهایتاً سوم اجرای عدالت در اجتماع نیازمند اعمال قدرت و برخورد با کسانی است که حاضر به پذیرش عدالت در جامعه نیستند و در برابر آن ایستادگی و مقاومت می کنند. همراهان عزیز، همچنان با راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. همکنون به تلاوت آیه 26 و 27 از سوره شریفه حدید گوش می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
ترجمه این آیات چنین است: و همانا نوح و ابراهیم را فرستادیم و در نسل و خاندان آنان نبوت و کتاب قرار دادیم، پس برخی از آنان هدایت یافتند ولی بسیاری از آنان نافرمان و بدکارند، سپس به دنبال آن پیامبران خود را در پی آوردیم و عیسی پسر مریم را در پی آنان آوردیم و به او انجیل دادیم و در دل کسانی که او را پیروی کردند رأفت و رحمت قرار دادیم، و اما ترک دنیایی را که از پیش خود درآوردند ما بر آنان مقرر نکرده بودیم مگر آنکه برای کسب خوشنودی خداوند چنین کنند، ولی آنگونه که باید حق آن را رعایت نکردند. پس به کسانی از آنان که ایمان آورده بودند پاداش دادیم، ولی بسیاری از آنان نافرمان و بدکارند. در ادامه آیه قبل این آیات می‌فرماید: همه پیامبران بزرگ الهی که صاحب کتاب و شریعت بودند، از نوح و ابراهیم تا موسی و عیسی علیهم السلام، مأموریت آنها هدایت بشر به شاهراه سعادت بوده است. اما در هر عصر و زمان گروهی از مردم دعوت پیامبران را نپذیرفته و به آنان ایمان نیاوردند. آخرین نبی خدا قبل از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عیسی سلام الله علیه بوده است که انجیل را برای هدایت پیروانش آورد و محبت و دوستی را در میان پیروانش رواج داد. البته آنها برای جلب خوشنودی خدا به دوری از لذات دنیا روی آوردند، امری که خداوند بر آنان تکلیف نکرده بود. متاسفانه این کار آنها از مسیر درستش خارج شد و برای کسانی که از مردم و جامعه منزوی شدند نتایج بدی را به همراه داشت. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم که 1. پیامبران به دنبال ارشاد مردم و ابلاغ پیام الهی با آنان هستند. پذیرش یا عدم پذیرش دعوت آنها به اختیار و اراده مردم بستگی دارد. پیامبران کسی را به پذیرش حق مجبور نمی کنند. 2. جریان نبوت در طول تاریخ به صورت مستمر وجود داشته. البته تا زمانی که بر اساس علم و حکمت الهی نیاز به آمدن پیامبر جدید و نزول کتاب جدید نبوده است. 3. ایمان به همه پیامبران الهی و کتب آسمانی و تکریم و تجلیل آنها وظیفه اهل ایمان است. و 4. بهتدگذاری در دین و به نام دین اضافاتی است که ادیان آسمانی را تهدید می کند. بدعت مربوط به زمانی است که پیروان ادیان سلایق و علایق و خواسته های خود را به نام دین ترویج می دهند. اکنون به تلاوت آیات 28 و 29 از سوره حدید گوش می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله الفضل.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از نافرمانی خدا پروا کنید و به پیامبرش ایمان آورید تا از رحمت خود دو بهره به شما اعطا کند و برای شما نوری قرار دهد که با آن در دنیا و آخرت راه بروید و شما را بیامرزد. و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است تا اهل کتاب گمان نکنند که مسلمانان راهی به فضل خدا ندارند و بدانند که فضل و عنایت تنها به دست خداست. آنها را به هر کس بخواهد می‌دهد و خداوند دارای بخشش بزرگ است. دوستان عزیز، در ادامه آیات قبل این آیات خطاب به مسلمانان می‌فرماید: از ایمان ظاهری به ایمان واقعی برسید و تقوای الهی را مراعات کنید تا از رحمت خداوند در دنیا و آخرت بهره مند شوید و نور الهی راه شما را در زندگی روشن کند. با حرکت در این راه هم خطاهای شما در گذشته بخشیده می شود و هم در آینده به سوی بهشت رهنمون می شوید. آخرین آیه این سوره می فرماید: اگر شما مسلمانان به تعالیم رسول خدا و قرآن عمل کنید، دیگر این گمان برای غیر مسلمانان باقی نمی ماند که فقط آنها هستند که به خاطر پیروی از تعالیم پیامبرانشان به سعادت میرسند و شما از رحمت و فضل الهی دور شده ای. از این آیات می آموزیم: 1. باید همواره ایمان به خدا را با رعایت تقوا تقویت کرد تا در عمق وجود انسان جای بگیرد. 2. مؤمن معصوم از گناه نیست، اما اگر قصد او این باشد که از گناه بپریزد و با سپر تقوا به پیش آید، خداوند گناهان او را می بخشد. 3. درباره آینده دیگران و دوزخی یا بهشتی شدن آنها قضاوت نکنیم، زیرا فضل و رحمت الهی گسترده است و تابع علم محدود ما در مورد کارها و انگیزه های افراد نیست. خب همراهان عزیز، با پایان یافتن سوره شریفه حدید در این برنامه، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
لحبد للإيمان في سماوات الرحمن وجلى ليل الأديان ضأ للإنس والجان. لحبد للإيمان في سماوات الرحمن وجلى ليل الأديان
دوستانی گرامی، همکارانم اکنون گلبرگ را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی بهلول عاقل دیوان نما را دید که بر نی سوار شده و در میان اطفال می دود. مسائلی چند از او پرسید. از روی عقل و معرفت همه را